در واقع اتفاق جنگ، یعنی شروع جنگ هستیم و به هر حال آثاری در این مورد نوشته شده، ساخته شده. من خودم تقریبا این آثار رو به دو دسته تقسیم میکنم، حالا فاقد فرمش یا قالبش که شعر و نثر باشه کاری ندارم. یک بخشی آثار، اسمی که من روش میذارم آثار لوس جنگیه، که این مقدارم در واقع باب شده به ویژه تو سینمای ما، که مثلا فضای جنگ رو یه جوری میسازیم که انگار یه مشادم بیکاره، فقط همینجوری با یک لحنی که کاراکترها همه شبیه هم حرف میزنن، همه شوخی های بیمزه مرسومی با هم دیگه دارن و یه سری تیکه کلامایی مثل حاجی و سید و اینا هم قاطیش هستش، که اتفاقا من فکر میکنم دیگه دورش باید بگذره، یعنی دیگه دوره اینها نیستش که حالا ما بخوایم فضای جنگ رو اینجوری نشون بدیم. ما شاهنامه رو وقتی نگاه میکنیم اینو یکی بارزترین کارهایی که میکنه که سینماگر ما دهه اول کارشون من فکر میکنم کارو نکردن، یعنی ما هی اومدیم دشمن رو یک مشخل و دیوونه نشون دادیم. من یادم یه روزی با مرحوم ملا قلی پور داشتیم صحبت میکردیم در مورد همین، میگفت ما اوله جنگ فیلم میساختیم، عراقی ها یه مشادمی بودن که یک رادیوی روشن بود، یه آهنگ عربی هم پخش میشه، اینا هم قاه قاه میخندیدن، بعد ما میزدیم اینا رو میکشتیم. بعد یواش یواش این سوال پیش اومد، اگه اینا یه مش آدم این شکلیه، مثلا عقب مونده یه ذهنی و فکری هستن، پس چرا جنگ اینقدر طول کشید؟ چرا اینقدر ما کشته دادیم؟ چرا اینقدر مثلا آثار تخریبی داشت؟ اون کاری که شاهنامه فردوسی هزار سال قبل انجام داده، هیچ وقت دشمن رو حتی معمولی ترین کسایی هم که هست خیلی بزرگ جلوه میده. وقتی از افراسیاب حرف میزنه میگه مثلا شود کوه آهن چو دریای آب، وقتی که اسم افراسیاب رو بشنوه. خب این اتفاق رو بعدن من فکر میکنم این آثار لوس جنگی رو که کنار بذاریم و آثار جدی رو بررسی بکنیم، شما جایگاه این آثار رو در ادبیات امروز ما چگونه بررسی میکنیم و در زبان امروز ما، ما چقدر تونستیم به عنوان یک فارس زبان آثار جنگی تولید بکنیم، آثاری با محوریت جنگ و دفاع تولید بکنیم و اینو به جهانیان عرضه بکنیم؟ شما آماری دارین از این که چه تعداد کتاب یا چند درصد رو ما اینجا داریم؟ به عنوان تقریبا آخرین سوال، خیلی میدونم سوالم مسترده است ولی چون زمانمونم اندکه
خواهش میکنم از به خدمتان که اول که اشاره کنم که من تو صحبت هم عرض کردم که به شعارگونگی، حالا این شعارگونگی هم توی شعر بود، هم توی داستانهای اون زمان بوده، هم توی فیلمهای ما بوده. این تقریبا دهه 60 رو ما اینجوری پشت سر گذاشتیم، اما کم کم که به اصطلاح از جنگ فاصله گرفتیم، کارهامون یه مقداری عمق پیدا کرد، یه مقداری فاصله گرفتیم. البته اگر خاطرتون باشه ما تو اون اوایل دهه 70 بود، مثلا شاید مثلا 69-70 اینا، کم کم شعر اعتراض رو هم ما داشتیم. شعر اعتراض اومد، اعتراض به شرایط موجود کشور.
بله.
یعنی یه سری از شاعران، حالا مثل آقای قصبه، مثل آقای سیدی های شفیعی و دیگرانی هم بودن تو این زمینه، ها شعرهایی میگفتن اعتراض به بعضی از شرایط اون دوران بود که خاص همون موقع بود. یعنی میگفت که این رزمندایی که رفتن شهید شدن توی جبهه، برای این شهید نشدن که حالا یک عده دیگه بیان مثلا ریاکارانه مثلا دست به سری کار بزنن. اعتراض به شرایط اون موقع داشتن. خب این هم اضافه شد و وقتی هرچی از اون فاصله گرفتیم دوست. من احساسم اینه که عمق بیشتر شد، یعنی دوست. به لایه‌های پنهان بیشتری از ادبیات دفاع مقدس وارد شدیم و یه مقداری راحت‌تر تونستیم حرف بزنیم دیگه. ما کم کم حتی فیلم‌هایی هم به قول شما که ساخته میشه شهدای بیشتری میدادیم. الان بعضی از فیلم‌ها دیگه جرأت می‌کنن نشون بدن که مثلا توی یک درگیری به اصطلاح چقدر ما شهید دادیم. خب اینا الان هست، یعنی اینها فاصله گرفتن ها از سالهای بعد از جنگ به خود شما. من تازه متوجه این نکته شدم که 59 داشتیم، الان 99 دقیقا داریم وارد 40 سالگی آغاز جنگ میشیم. خب این لازمه که دیگه بعد از 40 سال ما یه مقدار بی‌پرده تر در مورد این ادبیات صحبت بکنیم و موشکافانه تر به اصطلاح موضوع رو بررسی بکنیم. بله یک زمانی لازم بود بیایم در مورد توش شعرامون خمپاره باشه، مین باشه، نمیدونم واژه‌ای از این دست باشه، ولی دیگه الان فاصله گرفتیم. ما حتی داشتیم دیگه یه مقطعی هم در مورد جانبازان شیمیایی، یه بخشی از ادبیات ما رو شکل داده به خودش و تو این زمینه ها کار خیلی خوبی هم خلق شد. یا در مورد شهدای دفاع حرم خیلی کارهای ارزشمندی نقش ما با تجربه‌ای که از دوران دفاع مقدس داشتیم تو این زمینه خیلی خوب شهرهای ما وارد شدن به کار خیلی خوبی هم، خصوصا از جوانها تو این زمینه داشتیم و وارد شدن.
اتفاقا من فکر می‌کنم در مورد اتفاق شهدای حرم خیلی پخته تر، یعنی دیگه تجربه های لوس رو نداشتیم توی حالا آثار مکتوب این موضوع.
آره. خب یه زمانی اشاره کنم به این صحبت شما هم آثار لوس که می فرمایید، یه زمانی ما از اونوری افتادیم بعد از این دوباره داریم از اینوری می افتیم، یک تعادلی که اون واقعیت دفاع مقدس رو به خود شما اگر واقعیت به اصطلاح بیان بشه مردم خیلی راحت تر باش کنار میاند و میپذیرند. نمونه داشتیم از این زمینه که به اصطلاح آدم به اصطلاح تو خیابون بوده، حالا من اسم نمیبرم ولی یه رزمنده ای رو من سراغ دارم که ایشون مادرش از خونه بیرون کرده بود و اومده بود جبهه، جایی نداشت بره به خوابه، پول مسافرخونه نداشت، اومده بود با من رزمنده، اومد جبهه و کم کم جذب شد و برای خودش خیلی کار کرد. خب نمونه ای داریم، ولی وقتی ما به صورت عام داریم صحبت میکنیم راجع به یک موضوع بسیار مهمی که مثل دفاع مقدس، خب اینقدر نباید اغراق‌آمیز باشه که ما بگیم که همه همینطوری بودن به خود شما با یه لحجه خاص و با یه دستمال یزدی و با یه رزمنده های مورد. نه اونجوری بودن که همه اهل شهادت بودن، نه اینجوری که اینور به این ترتیب باشه. به هر حال خیلی ها در جبهه ها مرد شدن، خیلی با یک نگاه دیگه ای رفته بودن، ولی وقتی رفتن اونجا به اصطلاح پخته شدن، این پختگی تو خود جبهه به دست می اومد.
در حال یه جمله مشهوری هست میگه دو دسته از مردان هیچ وقت آدم سابق نمیشن، یکی اونایی که عاشق شدن، یکی اونایی که به جنگ رفتن. بعد از این دو حادثه هیچ وقت دیگه اون آدم قبلی نمیشن. بسیار لذت بردم جناب دکتر و البته احساس میکنم که یک سینه سخن داریم و همچنان باقی مونده این بحث، به این راحتی ها با این گفتگو کوتاه به پایان نمیرسه و نخواهد رسید. اگر جهان میتونست رها بکنه بعد از 70-80 سال این موضوع رو، ما هم میتونستیم رها بکنیم که فکر میکنم ما هنوز ابتدای راه هستیم و در این 40 سالگی امیدوارم که از این به بعد به یک بلوغی در این نوع ادبی هم برسیم و در معرفی اون هم بتونیم با بزرگانی مثل شما بهتر گام برداریم و اتفاقای خوبی رو رقم بزنیم. من سپاسگزار شما هستم جناب.
سلامت باشی. خیلی ممنون استفاده کردیم.
زنده باشیم. ما بهره بردیم.
سلامت باشی. قالب شعری رو هم یه اشاره‌ای بکنیم
اگر کوتاه خیلی سریع لطفا.
من 30 ثانیه فقط
خواهش می‌کنم. خواهش
می‌کنم که این دوران دفاع مقدس با خودش بعضی از قالب‌های شعری رو هم زنده کرد برای خودش و یک جایگاهی براش در نظر گرفت، مثل قالب رباعی.
بله.
رباعی خیلی در دفاع مقدس جایگاه ویژه‌ای برای خودش پیدا کرد. غزل از مفهوم خودش خارج شد و اومد یه شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. مثنوی شکل دیگه‌ای گرفت و اینها تأثیر این جور ژانر دفاع مقدس بود که بر ادبیات ما تاثیرگذار بود. خیلی ممنون هستم.
سپاسگزار هستم. زنده باشین. سپاسگزار. شب خوبی داشته باشین.
شب شما بخیر. خدا
حافظ. خدا نگهدار.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وای دل. جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پکرم.
یادنامه.
شنوندگان عزیز و فرهنگمند ما، از برنامه‌ای در خدمت شما هستیم که نامش هست از پارسی تا فارسی. همونطور که متوجه شدین و از آرم ما به گوش شما رسید، در این بخش از این مجله ادبی رسیدیم به یادنامه و در خدمت یکی از برجستگان حوزه ادب و فرهنگ هستیم، جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار، پژوهشگر و مؤلف در حوزه ادبیات فارسی، چه در قسمت بزرگسال و چه در بخش کودکان. جناب دکتر سرامی سلام عرض شد.
سلام میکنم به شنوندگان گرامی شما و خود حضرت عالی.
سپاسگزار هستم، بسیار مفتخرم که در خدمت شما هستم و دوست داریم که از زبان شما بشنویم و بدانیم که این فرد عزیز و گرانقدر کی هست و چه کرده.
یعنی خود منو منظور نظر بدونیم.
حتما.
سلام میکنم مجددن به همه شنوندگان عزیز. من قدم علی سرامی هستم، متولد 8 بهمن 1322، 77 سالگی رو دارم طی میکنم.
سربلند و سرزنده باشین انشاءالله.
و در رشته ادبیات فارسی همه دوره ها رو گذروندم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری رو. نزدیک به 36 کتاب از من منتشر شده،
زنده بود.
صدها مقاله منتشر شده و فکر میکنم اگر بگم هزاران سخنرانی کردم در طول عمرم، بخشای زیادیش روی سی دی و تو سیستمای اینترنتی و اینا هست. صدها سخنرانی فقط درباره شاهنامه و همینجور صدها سخنرانی درباره عرفان ایرانی یاد میارم که در همه دنیا کردم، در ایران، قزاقستان، تاجیکستان، ارمنستان، نپال، یونان، فرانسه، امریکا و جاهای دیگه، و کوشش کردم فرهنگ مملکتمونو بیشتر و بیشتر گسترده کنم در همه جهان. البته اعتقادم اینه که فرهنگ ایرانی از قدیم الایام یه فرهنگ بین المللی بوده. ما از همون دوره هخامنشی و قبلش به یونان رسوخ کردیم از نظر فرهنگی. نمونش مثلا یه دونه اسم رکسانا رو شما در نظر بگیرید، این یونانیه ولی اصلش ایرانیه، روشنکه که از ایرانی رفته به یونانی و برگشته به ایرانی. وجود واژه‌های انبوه زبان فارسی در زبان‌های بزرگ دنیا مثلا زبان انگلیسی، آقای دکتر محمد علی سجادی 2516 واژه انگلیسی رو یاد کرده که همین امروز در زبان مردم انگلیسی زبان جاریه. من بچه رام و هرمز هستم، یکی از شهرهای خوب، قشنگ و دوست داشتنی ایران، شهری که متعلق است به روزگاران خیلی پیش و رام هرمز هست. هرمز درسته نام پادشاهه ولی در این حال نام خدای ایرانیان باستان بوده.
بله.
من حتی گاهی به همین لهجه شهر خودمون هم شعر میگم.
بسیار عالی.
به خاطر اینکه اعتقاد دارم ما ایرانی ها دو تا مادر داریم، این تو فرهنگ ما هست، یکی مادر خونه یکی مادر خاک. مادر خون من شادروان رقیه بیگم موسوی بوده که
خدا رحمت
19 سال پیش مرده، ولی مادر خاک من همین رام هرمز، همین ایرانه، همین کره زمینه.
بله.
هواش گرمه، هواش گرمه، منش دوری ایسوزی، هوای رام هرمز خیلی داغه، آدم توش خب عرق میکنه. اما من معتقدم که باید آدم افتخار کنه که بچه یه همچه سرزمین گرم و داغ و نورانی هست.
درست.
از بعضی از کتابام احتمالا شنوندگان میشناسن، از رنگ گل تا رنج خار مثلا یکیشه که
بله.
اولین جایزه یه پروفسور آقا بزرگ تهرانی رو نصیب من کرد 1390. باز یه کتاب دیگه دارم برای بچه ها که از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان بود.
بله.
شیرین تر از پرواز، اونم بهترین کتاب سال 1367 شناخته شد، جایزه شورای کتاب کودک رو برای من آورد.
بسیار عالی.
و کتاب های متعدد دیگه، از خاک تا افلاک، از هرگز تا همیشه، از دو نقطه تا همه چیز، و قهقهه آفتاب. همه این آثار که به یادم نمیاد چون نزدیک 40 تا تألیف هست. برای بچه ها مثلا به یاد میارم قصه دوستی و شیرین تر از پرواز و اختر چرخ ادب و تفرقه رو، اینا همه رو کانون پرورش فکری چاپ کرده.
درست.
و انبوه دیگری رو ناشرهای دیگه، نشر شیفته، نشر ترفند، نشر باد، انتشارات علمی فرهنگی، مثلا انتشارات علمی فرهنگی که از بزرگترین ناشرهای کشوره.
بله.
همین که از رنگ گل رو چاپ کرده، کتابای قلمکار و نمیدونم قالیچه سلیمون و رنگین کمان سالهای کودکی و حمومک رنگها و اینا رو از من منتشر کرده. خلاصه خیلی آدمی بودم که کوشش کردم عمرم به هدر نره.
قطعا همینطور بوده.
گمان میکنم بیشتر از 5000 صفحه به صورت کتابای پژوهشی و مجموعه شعر و نوشتارهای من چاپ شده، بیش از 5000 صفحه دیگه مقالات ساده تره، چون من یه 6-7 سالی هم قبل از انقلاب روزنامه نگاری کردم. در اون زمان بیش از 1000 مقاله و مطلب کوتاه بلند در روزنامه اطلاعات بیاد میارم از من چاپ شده.
زنده باش. بفهم اگر شما
از کوچیکی دنبال این بودم که تأمل کنم. بیاد میارم سال سوم دبستان یه مجموعه شعر کوچولی منتخبی از ملک و شعر بهار به دستم افتاد.
من.
دو بیت شعر ازش خوندم، خیلی رو اثر گذاشت. میگه پافشاری و استقامت میخ سزا در عبرت بشر گردد، هر چشم بیشتر به سر کوبند پافشاریش بیشتر گردد. من بچه من. بودم، 10 سالم بود، ولی منو متأمل کرد. فکر کردم این شاعر بزرگ توی میخ زوم کرده، میخ شده نسبت به میخ و پیدا کرده باید چی کنه آدم؟ مقاومت داشته باشه در مقابل زور. من یادم میاد همون سال یه مسابقه والیبالی، بعد نیست که اینا رو بگم برای شنوندگان، همش از چتاب و پتاب نگم دیگه.
نه اتفاقا
آره،
من فکر میکنم نام دکتر شرامی انقدر آشنا هست که شنوندگان فریخته ما میشناسن ایشون رو، کتابهای ارزشمند ایشون رو خوندن، کتاب وزینی مثل از رنگ گل تا رنج خار که فکر میکنم بالای 1000 صفحه هست این کتاب، درسته؟
بله 1170-80 صفحه.
بله کار شده، اینا رو میشناسه. اتفاقا ما دوست داریم که حالا خیلی کوتاه، البته زمان اجازه زیاد به ما نمیده، ولی از لایه‌های دیگه‌ای از یک نویسنده آشنا بشیم و با اون در واقع ارتباط برقرار بکنیم.
همون سال شاید 2-3 ماه بعدش یه مسابقه والیبالی بین در تیم دبستان پهلوی راه‌هرمز که من دانش آموزشون بودم و دبستان رشدیه برگزار شد. من یه رفیقی داشتم به اسم مصطفی فرجی، این تو بازی رفت پاس بده برای اینکه آبشار زن ما آبشار بزنه. وقتی اون پرید بالا و توپ رو حساب آماده کرد برای آبشار زن، ولی به جای اینکه رو کف پاش بیاد پایین، روی زانواش اومد پایین. عصبی شد، دشنام داد، خیلی بد و بیرا گفت، بازی خورده تعطیل شد و اون روز ما بازی رو بردیم. من یادم اومدم خونه این شعر رو ساختم، 10 سالم نبود فکر نمی کنم، 10 سال حد اکثر داشتم. براتون میخونم. پسرک جامعه ورزش در تن بهر پیروزی میکرد تلاش، رب تا پاس دهد توپی را، غافل از نقشه شوم نقاش، ناگه افتاد و شد از پا مجروح، کوه غم گشت جوان بشاش. خشم آلوده بغرید و بگفت که نمی کردم ورزش ای کاش، من از این بازی دلگیر شدم، توف به این ورزش می گویم فاش. چون مربی بشنید این گفتار، سوی او کرد به تندی پرخاش، گفت به 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 ثبات قدمت، راستی را که تو چون کوهی داشت، تو به این زودی ها سیر شدی، صبر کن جان من آهسته، یواش عبرت از توپ بگیری فرزند، اندکی نیست حقیقت بین باش، هر که محکم به زمینش بزنی، نیست افتادن دائم پرواش باز چالاک به پا میخیزد، گوید ای افتان خیزان باش. اینقدر این فکر مقاومت در مقابل زور دیگران در من رشد کرد که این فکر بام بود تا وقتی که من کارشناس کانون بودم. من یه 20 سالی کانون فرش فکر کودکان و جوانان کار کردم، یه مجموعه.
از چه دوره‌ای جناب افتاد؟
از قبل از انقلاب، فکر میکنم از سال 1951-1970.
بله خیلی طولانی بوده،
از 1 به 20 سال. آره
بله.
اون وقت این فکر توی من بود، یه مجموعه چیستان براشون ساختم. این اندیشه یه شعر رو که خوندم اینجوری تو اونجا گنجوندم، میگم که بسکی به من مشت و لگد زد، روزگار روستا شدم، هر چی که کوفتم به زمین از رو نرفتم، پا شدم. این الا این قضیه شعر ملک و شعرهای بهار به من یاد داد که خودم هم اهل تأمل باشم توی پدیدارهای عالم، چی کنم خیره بشم.
بله.
یادم میاد یه پسری دارم به اسم چکاد، الان امریکا استاد دانشگاهه،
زنده باشنش.
یه توصیه‌ای که به همه پدر و مادرها دارم اینه که اگر پول ندارن، اگه ملک ندارن برای بچه‌هاشون بذارن، یکی از بهترین کارا اینه که اسم شایسته روشون بذارن. بله. امامای ما هم توصیه کردن.
بله.
من اسم این بچه رو گذاشتم چکاد، یعنی نوک کوه، به این امید که رشد بکنه، و الحمدلله این رشد رو کرده و الان توی یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا استاد دانشگاه و من بهش میبالم. این دبستان شهید سرفراز، خب دبستان شهید سرفراز درس میخوند. رئیس مدرسه فهمید که من اهل قلمم و معروف هستم و اینا، گفت تو اینقدر خدمت میکنی، خب بیا به مدرسه ما هم خدمت کن. من یه شعری ساختم، اونو به صورت نمایشنامه بردم تو این مدرسه اجرا کردم. میخوام ببینین که این که میگم اهل تأمل شدم چجوری بود.
بله.
این شعر درباره نمره 20ه، یه عدد.
بله.
میگم ها، حالا این البته به صورت تئاتر از طرف بچه های مدرسه بازی شده، من تند حرف میزنم که بتونم اقلا یه چیزایی برای بچه ها، برای بندگان خدا بگم.
بنده باشه.
ها کیستم من نمره 20، بالاتر از من نمره‌ای نیست. یک روز با سر سفر میباک، نزد دو آمد فرز و چالاک. گفتین گره را ای سرف راز، از کار من کی میکنی باز؟ صفر مثل چیه؟ یه گره، یه دایره کوچولوه.
بله.
من صفر پوچم، بی تو هیچم، تا کی به گرد خود بپیچم؟ آیا مرا میرانی از خیش یا پارهی میدانی از خیش؟ دو گفت خوش میایی از راه، با من بمان ای یار دلخواه. البته آنان از دل و جان با یکدیگر بستند پیمان، شد مادرم صفر و پدر دو، من زادم از پیوند هر دو. از این سر و از آن سرم من، یعنی هم از بابام هم از مامانم، هم از صفر هم از دو، از این سر و از آن سرم من، از هر دوشان بالاترم من. پایین ترین بالاترین است، افسون با هم بودن این است. من تونستم از یه عدد که بچه هم دوستش دارن به این نتیجه برسم که اگه کوچیکی باید با یه بزرگی بشینی تا چی؟ همونو بزرگتر کنی، هم خودت عظمت پیدا کنی. خیلی اعتقاد دارم به این که ما بایستی مأموریت کیهانی خودمون رو انجام بدیم. کیهان مأموریتش این بوده که از به وجود اومدن اولین مواد عالم، فلزات یا شبه فلزات، حالا اینجوری که فیزیک میگه اول گازی ها به وجود اومدن، هیدروژن و نمیدونم هلیوم و اینا، تطور پیدا کرده اومده تا گیاه، از گیاه حیوان، از حیوان به انسان، ما رو درست کرده. ما هم باید ادامه بدیم راه رو. وظیفه بزرگ ما نه پول در آوردنه، حتی نه درس خوندنه و علم کسب کردنه، اینه که این بقای نسل رو چکار کنیم، ادامه بدیم. من واقعا تأسف میخورم که چرا در جان
آره.
من تأسف میخورم که چرا در دنیای جدید واقعا بنیان خانواده در حال ریزشه. تو کشور ما هم اینجور الان خانواده ها رو میبینم که کم تولید مثل میکنن، حتی ازدواج نمیکنن. من الان خودم 5 تا بچه دارم، الا 5 تا بچه، 3 تا نوه دارم و از بچه هام هنوز خرسند نیستم که چرا 3 تا نوه دارم. 3 تا نوه گل دارم به اسم مشیانه و میداس و بامداد. ولی من گفتم من یه نفری 5 تاتون رو درست کردم، شما 5 نفری 3 تا.
خدا همه این خاندان بزرگ رو محافظ باشه انشالله و سربلند باشین.
آره، منظورم اینه که واقعا توصیه‌ام اینه که چی کنن، کارشونو ادامه بدن. واقعا وظیفه ما آدم ها، حالا ایرانی ها که بیشتر، هر ملتی باید خودش رو رشد بده، بیشتر بشن از اینی که هستن. رشد ما در جامعه باعث این میشه که هی گسترده تر بشیم. هر چقدر جمعیت کشور بیشتر باشه، بیگمان میتونه در عرصه‌های دیگر هم چی کنه؟ بیشتر پیشرفت بکنه.
حالا جمعیت آگاه دیگه در واقع، یا
100% من بچه هم همشون تحصیلات عالیه دارن، 2 تاشون دکترا دارن، بقیهشون هم فوق لیسانس دارن، باباشون هم که منم. حتما توصیه من این است که رشد، اصلا وظیفه ما این است که هی تکامل رو چکار کنیم، اِوولوشن رو ادامه بدیم، رشد بدیم. یه خاطره یادم اومد، بهش میبالم واقعا. من یادم کلاس 3 ابتدایی بودم، اومدن از طرف مدیر مدرسه به من گفتن بیا کلاس 5 کارت دارم. کوچولو بودم، رفتم کلاس 5، دیدم معلم مدرسه، گفت روی میز. گفتم برای چی برم روی میز؟ گفت باید تو قفا بزنی، پس گردنی بزنی به این پسری که ایستاده. پسر قدش 178 بود، کلاس 5 بود.
بله.
منو گذاشتم رو میز، میزا بلندتر از نیمکتا بودن، شما نمیدونم اون میز قدیم رو یادت هست؟
بله هنوزم هست.
آره معلم این بچه گفت بزن، نگاش کردم این چی نگفتم، دوباره گفت بزن.